بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید، اعضای محترم، بالاخص سرور بزرگوارمون جناب آقای زئوس. بنا شد که با تفاهمی که صورت گرفت، بحثی رو به صورت مناظره در موضوع ماده که آیا حقیقتی ممکنه یا واجب ادامه بدیم. اشتراکی که بین ماتریالیست ها، ماده‌گراها و الهیین، خداپرستانه، اینه که در واجب الوجود اختلافی نداره، یعنی در اینکه حقیقت یا حقایق قائم به ذات باشن، در این اختلافی نیست. ماتریالیسم اون حقیقتی قائم به خود و واجب الوجود به ذات و یا حقیقتی ازلی رو ماده و لواحق ماده میدونه. الهی قائله که اون حقیقتی که قائم به ذاته و واجب الوجود به ذاته یک حقیقتی فرامادیه. لذا ادله به مانند وجوب و امکان، اثبات حقیقت فرامادی رو نمیکنه، بلکه چیزی که به دنبال داره نتیجتا با ابطال دور و تسلسل به اشتراکی که بین ماتریالیست و الهیست ختم میشه، یعنی واجب الوجودی تحقق داره. حال بحث سر اینه که در مصداق واجب الوجود که آیا مصداق اون ماده و لواحق مادیه یا حقیقت فرامادی، یا به عبارت دیگه آیا ماده یک حقیقتی واجب الوجود به ذات و قائم به خوده یا یک حقیقتی ممکنه، حقیقتی که وجود عدم براش علی‌السویه، یعنی وجوب وجود نداره، وجود داشتن ذاتی اون شی نیستش. این محل بحث. ادعای بنده که ادله‌ای ارائه خواهم داد اینه که ماده نمیتواند واجب الوجود به ذات و قائم به خود باشد. و خب وقتی چنین بود، در واجب الوجود بودن بین ما و ماتریالیست اختلافی نیست، لذا پس اثبات میشه که واجب الوجود یک حقیقتی فرامادی. این در خصوص تقریر محل نزاع که مناسب دیدم که تقریری صورت بگیره و ملاحظات سرور بزرگوارم جناب آقای زئوس هم مورد ارزیابی قرار بدیم، و بعد بنده با برهان خلف، یعنی بر اینکه ماده نمیتواند واجب الوجود به ذات باشه، ادله ای رو اقامه بکنم و سرور بزرگوارمون هر جور که صلاح دونستن اونها رو مورد نقد و ارزیابی قرار بدم.
سلام سلام، من زئوس هستم، آره خدای خدایان. با درود به دوستان ناظر بر این مناظره و با درود به جناب آقای باقرپور کاشانی عزیز. بحث مهمی رو ایشون پیش کشیدند. در اینجا من فکر میکنم نکاتی به بحث گذاشته میشه که شاید شما عزیزان کمتر شنیده اید. در مورد فرمایشات آقای باقرپور دو نکته عرض کنم. اول اینکه آقای باقرپور به درستی اشاره کردند به ماده و لوایح ماده، به این معنا که در اینجا وقتی میگیم ماده، منظورمون فقط اجسام مادی که وزن دارن فضا اشغال میکنن نیست، بلکه ماده، انرژی، نیرو، میدان، هرچی که مربوط به فیزیک دنیای مادی هست، کل اونها رو مورد ارزیابی قرار میدیم و فراماده یا غیر ماده، همون غیر فیزیک و ماورا منظورمونه. و دوم اینکه بحث علیت در دل این مناظره نهفته هست، اگرچه مستقیم بهش نپردازیم. همین که میگیم مثلا واجب الوجودی باید باشه، این بر اساس اصل علیته. اینکه قائم به خود هست یعنی بدون علت و قائم به غیر است تنها بر اساس علیته، و علیت مورد مناقشه ما هست. بریم سر اصل مطلب. مورد اول این که آقای باقرپور عزیز، برای واجب الوجود تعاریفی به کار بردید، مستقیم و غیر مستقیم. فرمودید واجب الوجود به ذات، گفتید وجوب وجود داره و گفتید وجود داشتن ذاتی اون شی هست. اینا همه یک معنا میده، قبول، بحثی نیست. اما چند بار هم گفتید قائم به خود است. این یک تعریف دیگری از واجب الوجوده. لزوماً هر شی که قائم به خود باشه، وجود داشتنش ذاتی اون شی نیست. اگه میگید هست، باید اثبات کنید. یکیش رو به عنوان تعریف واجب الوجود بیارید، هر کدوم که میخواید. اون نیاز به اثبات نداره چون تعریفه، اما دومی رو باید اثبات کنید. نمیشه برای رهایی از اثبات هر دو مورد رو در تعریف واجب الوجود وارد کنید، خیر. مثلا من مدعی هستم که وجود داشتن ماده واجب نیست، ذاتش نیست، اما قائم به خود است. یعنی این دوتا با هم فرق دارن دیگه. پس در صورتی میتونید بگید که بر سر واجب الوجود با ما اختلافی ندارید، که واجب الوجود رو تنها قائم به خود تعریف کنید، نه اینکه وجود داشتن ذاتی اون، خیر. اما مورد شماره دو این که از برهان خلف نام بردید. برهانی منطقی و قابل قبول هست، عالیه. اما گفتید که ادعاتون اینه که ماده نمیتواند واجب الوجود به ذات و قائم به خود باشد، پس اثبات میشه که واجب الوجود یک حقیقت فرامادیه. خیر، این اصلا برهان خلف نیست. به این راحتی نیست که اگر این نبود حتما اون خیر. بگذارید یک مثال بزنم. فرض کنید در یک سلول انفرادی یک نفر در چهار دیواری سلول زندانیه و یک سوسک هم در سلول زندان له شده. خواستم قاتل و مقتول نگم، خشونتش زیاد نباشه. خب قبول میکنیم که سوسک خود به خود نمیتونسته له بشه، پس یکی اون رو له کرده، و شما هم ثابت میکنید که اون زندانی این سوسک بیچاره رو له نکرده، به فرض. ما هم میپذیریم. بعد میگید خب ثابت شد که زندانی سوسک رو له نکرده، پس دیوار زندان سوسک رو له کرده. بگید آخه به جز زندانی و دیوار که چیز دیگه ای نیست، زندانی نکرده پس دیوار کرده، برهان خلف دیگه. خیر، این غلطه. دیوار یک حقیقتی هست که ما اون رو در کنار زندانی میپذیریم، وجود داره، بله، اما توان و قابلیت له کردن سوسک رو نداره. اگه برهان خلف میخواید استفاده کنید، باید اول ثابت کنید که دیوار هم میتونه سوسک رو له کنه. حالا در مورد فراماده، قضیه از این هم سخت‌تره برای شما، چون در مثال من اون دیوار سلول لااقل یک حقیقتی بود که وجود داشته، اما این فراماده یعنی موهومات، یعنی خیالات، حقیقت نداره. پس اول باید اثبات کنید که فراماده اصلا وجود داره، بعد دوم باید اثبات کنید که اون فراماده علاوه بر وجود اصلا میتونه کاری انجام بده، میتونه ماده تولید کنه. و اون تعریف واجب الوجود رو هم اصلاح کنید. هنوز به تعریف ممکن الوجود نرسیدیم ها. بعد تازه بگید میخوام اثبات کنم ماده نمیتونه واجب الوجود باشه و برهان خلف استفاده کنم، اون وقت قبوله.
با تشکر از حضرت عالی، بنده سعی بر این دارم که ساده‌گو باشم و حد الامکان از اصطلاحات فلسفی و کلامی استفاده نکنم. لذا در این خصوص همون واژه قائم به خود رو استفاده میکنم و همینو قبول دارم. و مراد از قائم به خود یعنی اینکه ساخته شده نیست توسط فاعلی و وجود و تحقق و خارجیت ذاتیشه، یعنی وجودش رو از غیر نگرفته، مصنوع نیست. این قائم به خود بوده بوده بوده، حقیقتی ازلیه، مسبوق به عدم نیست، ایجاد نشده و از چیزی صادر نشد. در مقابل قائم به غیر یعنی ساخته شده، یعنی تحقق و موجودیتش از غیره. برای تداوم حیاتش نیازمند به غیر خودشه و نبوده بود شده، یعنی مسبوق به عدم و نیز ایجاد شده. و در خصوص قائم به خود بودن ماده گفته میشه که ماتریالیسم قائله که ماده همیشه بوده و همینطورم که تأکید داشتم ماده و لواحق ماده و مسبوق به عدم نیست، یعنی حقیقت ازلی است، بوده بوده بوده. این گونه نبوده که عدم محض باشه، از عدم محض بخواد شیء مادی یا لواحق مادی ایجاد بشه، که خب این مسئله نادرسته. نکته دیگه در فرمایشات استالی بود که فرمودین که بحث علیت مورد مناقشه و فرمودید نیست که ما واژه واجب الوجود رو در نظر نمیگیریم، واجب الوجود به ذات یا وجوب وجود رو، بلکه در خصوص ماده قائم به خود رو در نظر میگیریم. و نیز در ابتدای فرمایشاتون فرمودین در بحث علیت قائم به خود یعنی بدون علت و این مورد مناقشه، لذا به نظر میاد که در فرمایشاتون یه پارادوکس وجود داره که ابتدا فرمودید که قائم به خود یعنی بدون علت و این در بحث علیته که مورد مناقشه ماست، و بعد تعریفی که ارائه دادید برای واجب الوجود یا ماده قائم به خود هست. نکته دیگه در خصوص برهان خلف مثالی رو زدین، زندانی سوسکی که در سلولی له شده، در این خصوص حصر عقلی نیست. در برهان خلف ما یا میگیم ماده و لواحق مادی یا غیر مادی، یعنی به تبع اون لواحق مادی هم نداشته باشه. اونجوری که غیر مادیه میگیم فرا ماده یا مجرده. اونجوری که ماده، خب مشخصه که همون تعریفی که نسبت به ماده شده، هر کدوم از این ویژگی ها رو داشته باشه، جهات ثلاثه، طول، عرض، ارتفاع، حرکت و سکون، تبدیل قوه به فعلیت، وزن، جرم، تمام اینها براش معنا بده. و ادله‌ای که ما ارائه میدیم به این صورته که حالا در ادامه این ادله رو ارائه میدم، شش دلیل حداقل به ذهن من هستش که ما مطرح میکنیم که این ماده و لواحق ماده به خود نمیتونه باشه. چون به خود نمیتونه باشه پس به غیره. خب پس ماده نیازمند به غیر داره. غیر چیه؟ ماده دیگه نیست دیگه، چون با ادله میخوره قائم به ذات بودن و به خود بودن ماده، پس به غیره. اون غیر چیه؟ یک حقیقتی فرا مادیه.
با سپاس از آقای باقرپور عزیز، پس تعریف واجب الوجود در بحث ما میشه قائم به خود بودن و به قول شما یعنی ساخته شده نیست، وجودش رو از غیر نگرفته، قبوله. اما اضافه کردید که قائم به خود یک حقیقت ازلیه. نشد دیگه. گفتید مسبوق به عدم نیست، ایجاد نشده. نه دیگه، اگر میخواید ادعا کنید که قائم به خود ازلی هم هست، باید اثبات کنید. و از طرف دیگه ممکن الوجود رو تعریف کردید قائم به غیر هست، ساخته شده موجودیتش از غیر، اینا به عنوان تعریف ممکن الوجود قبوله. اما اضافه کردید که برای تداوم حیاتش نیازمند به غیر خودشه. خیر، این یه ادعای دیگه است که اثبات میخواد. او مثال معروفی هست که صندلی وجودش رو از نجار میگیره، اما ادامه حیاتش نیازمند ادامه حیات نجار نیست. نجار فوت میکنه و صندلی به یادگار از او باقی میمونه، تداوم حیاتش نیازمند به او نیست. اما یک ایراد، یک پارادوکس از من گرفتید. من گفتم ماده قائم به خود است و گفتم قائم به خود یعنی بدون علت. این پارادوکس این کجاست؟ من متوجه نشدم. و اما در مورد مثال زندانی و سوسک له شده من، گفتید حصر عقلی نیست. خودتون فرمودید ساده میگید و اصطلاح به کار نمیبرید. من سخن شما رو توضیح میدم، اگر اشتباه فهمیدم بگید. به عنوان مثال اعداد طبیعی 1, 2, 3, 4 یا فرد هستند یا زوج، حالت دیگه ای وجود نداره. اینو میگن حصر عقلی. در این حالت برهان خلف استفاده میشه، یعنی اگر ثابت بشه که یک عدد خاص فرد نمیتونه باشه، همین کافیه که بگیم پس زوجه. حالا آقای باقرپور عزیز میگن اون مثال سوسک من حصر عقلی نبوده، حالتهای دیگه هم میتونسته وجود داشته باشه، اما ایشون موضوع ماده و غیر ماده رو حصر عقلی میدونند، یعنی حالت دیگه ای براش سراغ ندارند، یا ماده است یا غیر ماده دیگه. برای همین معتقدند که اینجا برهان خلف جواب میده. اما این ادعا رو من قبول ندارم. اینطور نیست که همه چی یا ماده است یا غیر ماده. خیر، مثل این میمونه که شما بگید نور یا از فوتونه یا از غیر فوتون. نه، بلکه نور یا از فوتونه یا اصلا نوری وجود نداره. نور از غیر فوتون نداریم. چیزی که ما به عنوان حقیقت پذیرفته ایم ماده هست. گفتم منظورمون از ماده همون کلن دنیای فیزیکیه. این حقیقت وجود عالم هستی است و عدم رو هم میشناسیم، تفاهم داریم. اما اینکه حالا این وسط یه چیزی هست که عدم نیست اما ماده هم نیست، غیر ماده است، فرا ماده است، نه، این مورد توافق ما نیست. تا زمانی که وجودش رو اثبات نکرده اید این حقیقت محسوب نمیشه. شما قدرت خیال پردازی خوبی دارید و یه سری موجودات رو تصور کرده اید و به اونها نسبت غیر ماده میدید، فرا ماده میدید، در همین حد. وجود غیر ماده رو اثبات نکرده اید. ببینید، اگر شما ثابت کردید که مثلا یک عدد طبیعی خاص فرد نیست و زوج هم نیست، به فرض، این اثبات نمی کنه که پس یک نوع سومی هم در اعداد طبیعی وجود داره که خصوصیاتش فرق می کنه. نه آقای باقرپور، اگر ثابت کردید که ماده قائم به خود نیست و حتما چیزی قائم به خود باید باشد، این به قول شما میشه پارادوکس. این یعنی یا اثبات شما یه جایی ایراد داشته که ما نفهمیدیم، و یا اینکه ما معتقدیم حتما چیزی قائم به خود باید باشد، این ایراد داره. اگر اثبات کردید ماده نمیتونه قائم به خود باشه، یعنی اثبات کرده اید که هیچ حقیقتی قائم به خود نیست، نه اینکه این اثبات میکنه که یک حقیقت پنهانی وجود داره که ما هرچه بخوایم میتونیم بهش نسبت بدیم و اون قائم به خوده. خیر، اصلا اینطور نیست. خب و ما فرمودید 6 دلیل دارید که اثبات میکنه ماده قائم به خود نیست. من مشتاق شنیدن آن ششم.
با تشکر از جناب زئوس، پس تعریف واجب الوجودی که مورد قبول شماست همون قائم به خود، قائم به ذات. پس فرمودین که خب حالا این حقیقتی که قائم به خوده، ما اگه بخوام اینو ازلی بدونیم دلیل میخوام. خب دلیلم هست. با تأملی میفهمیم که این مواد و لواحق اونها نمیتواند زاییده عدم مطلق شود. اگر چنانچه ما ماده و لواحق اونو ازلی مسبوق به عدم ندونیم، در مرتبه‌ای میرسیم به عدم مطلق. چیزی نیست. بخود چیزی نیست چگونه از این عدم مطلق زاییده شده ماده و لواحق ماده. نکته دیگه فرمودید که خب این که تعریف هایی نسبت به ممکن الوجود شد که نیازمند به غیره، اینها مورد قبول، ولیکن این که در تداوم وجود و حیاتش هم باید نیازمند به غیر باشه فرمودین لزومی نداره. به مانند نجاری که صندلی رو میسازه، نجار از دنیا میره ولی صندلی کماکان باقی میمونه. خب این موردی که مثال زدید شما خلق منشیه، یعنی مواد اولیه رو در اختیار نجار گذاشتن، اینها رو تغییراتی داده شده صندلی. ولی خلق وجودی یعنی اصل وجود و حیاتم در ارتباط با موجودات، اینها از ناحیه اون حقیقت قائم به خود اعطا شده، هرچند که در جای خودش به تفصیل استدلال های دیگه ای رو بیان میکنم، فقط خواستم تذکری در این خصوص داده باشم. در خصوص پارادوکس، هستالی فرمودین که قائم به خود یعنی بدون علت، قائم به غیر یعنی نیازمند به علت. بعد فرمودین علیت مورد مناقشه نزد ما واقع شده. پس اینکه شما واجب الوجود و به معنای قائم به خود بدون علت پذیرفتید، باز با اینکه علیت و مورد مناقشه قرار دادید، اینجا تناقضی ظهور میکنه. نکته دیگه در خصوص حصر عقلی، اینکه تقسیم بکنیم موجودات عالم رو به واجب الوجود و ممکن الوجود یا قائم به خود و قائم به غیر، و خب با دلیل اگر ما ارائه دادیم که ماده نمیتواند به خود باشد، پس اثبات می شود که آن حقیقتی که به خود است او فرا ماده است. بعد گفتم این حصر عقلیه. حضرت عالی فرمودین که خب باید شما اثبات بکنید یک حقیقتی فرامادی هست، بعد این حصر عقلی رو مطرح بکنید. مثال سلول و سوسک رو بیان کردید، مثال دیگه ای رو فرمودید در خصوص حصر عقلی که اعداد یا زوجن یا فرد، و گفتیم خب این عقلانیتی نداره، ممکنه که عددی باشه نه زوج باشه نه فرد. خب این مطلب نادرستیه. در خصوص صفر که خب اعتبار شده که نه زوج نه فرد که هیچ، ولی از یک که شروع میشه فرده، دو که زوجه، اعداد یا زوجن یا فرد، یک حصر عقلی. و هرچی هم بریم بالا، یعنی این به علاوه یک هم مطرح بکنیم، بازم اعداد یا زوجن یا فرد. اما اینکه باید اثبات بشه، یه خلطی صورت گرفته بین حصر عقلی با حصر استقرایی. ببینید در حصر استقرایی باید تحقیق و پژوهش و جستجو و تتبع بکنیم، استقرا بکنیم، مواردی که گیر آوردیم میتونیم تقسیم بکنیم. خب اینجا فرمایش شما درست، ما استقرا نکردیم، لذا بگیم حصر استقرایی این مسئله اشتباهه. اول باید فرامادی رو اثبات بکنیم، بعد بگیم که موجودات یا مادی هستن یا فرامادی به حصر عقلی. اما عرضه بنده این نیستش. حصر عقلی همینطور که در کلمه مشخصه واژه عقلی رو به کار برده شده، یعنی در عقل شاخه هایی که مشخص میکنه، تقسیماتی که مشخص میکنه که غیر از این تقسیمات ممتنع، محاله که وجه دیگه ای باشه. به حکم عقل یک شی به اقسامی تقسیم میشه، به گونه ای که نمیتوان برای اون قسم دیگه ای رو تصور کرد. این میشه حصر عقلی و لازمه وجوهی که بر ارتباط با حصر عقلیه این نیست که خارجیت داشته باشه. مثلا فرض بکنین در مورد وجوب میگیم یا واجبه یا ممکنه یا ممتنه. واجب میگیم وجوب وجود داره، وجود ذاتیشه. ممکن میگیم وجود عدم براش علستویه. ممتنه میگیم که وجوب عدم داره. خب حالا این وجوب عدم آیا در خارج تحقق داره؟ خیر، این حصر عقلیه، یعنی وجه دیگه ممتنه بخواد در اون فرض بشه. حالا در این تقسیمی هم که ما داشتیم که موجودات یا به خودن یا به غیرن، شما میفرمایین موجوداتی که به خود هستن ماده و لواحق مادیه. حالا ما میخوام اثبات بکنیم موجوداتی که به خود هستن نمیتوانن ماده و لواحق مادی باشن، یا ماده قائمه به خود نمیتونه باشه. به اصل عقلی رسیدیم که پس موجودات یا مادی هستن یا فرامادی، موجودات یا به خود هستن یا به غیر هستن. حالا این که به خود هست چیست؟ شما میفرمایید ماده، ما اثبات میکنیم نه، این به غیره. وقتی به غیره، خب ماده و لواحق مادی در مقابلش میشه فرامادی، حالا هر چی میخواد باشه، یک حقیقت مجهول الکون.
سپاس آقای باقرپور عزیز، قرارمون 5 دقیقه بود. من دلخوش بودم که شما زمان رو رعایت میکنید. ما الان 1.5 برابر زمان توافق شده صحبت کردید. این بار رو نادیده میگیرم، اما برای اینکه نظم رعایت بشه دفعه بعد بیش از 5 دقیقه رو من نه گوش میدم نه پاسخ میدم و نه منتشر میکنم. خواهشم اینه که زمان رو رعایت کنید. ابتدا استدلال آوردید بر اینکه ماده اگر قائمه به خود هست باید ازلی باشه. البته من هم معتقدم که ماده ازلیه، اما استدلال شما درست نبود. میتونم اون رو رد کنم و من برای خودم استدلال دیگه ای دارم، اما فعلا بحث ما اون نیست. به مثال نجار و صندلی من اشاره کردید، اما گفتید در خلق وجودی اصل وجود و حیات از ناحیه قائم به خود اعطا میشه. اصلا قبول ندارم، درست نیست، اما اونم فعلا بحث ما نیست. پارادوکس رو هم که پرسیده بودم که کجاش تناقضه، شما دوباره تکرار کردید. این که واجب الوجود قائم به خود باشه و علیت مورد مناقشه ما هست تناقضه. آخه کجاش تناقضه؟ من که سر در نمیارم. من نگفتم علیت رو من قبول دارم شما قبول ندارید، یا بالعکس خیر. گفتم بر سر علیت اختلاف عقیده داریم، مورد مناقشه ما هست. این تناقضی نداره. و اما حصر عقلی، به مثال زوج و فرد من اشاره کردید و از قول من گفتید که این عقلانیتی نداره، ممکنه عددی باشه نه زوج و نه فرد، و گفتید این مطلب نادرسته. خیر، من هرگز چنین نگفتم. قطعا شما متوجه عرض من نشدید. یک بار دیگه اون رو گوش بدید. من مثال اعداد طبیعی رو آوردم تا اصطلاح حصر عقلی رو برای دوستان شرح بدم. به عدد 0 اشاره کردید که گفتید نه زوج نه فرد. خب خیر، 0 عدد زوج هست و اصلا 0 جز به اعداد طبیعی که من مثال زدم نیست. و میدانم که اعداد طبیعی همه یا زوجن و یا فرد، و این حصر عقلی هست، منم غیر این نگفتم. بعد فرمودید به حکم عقل یک شیء به اقسامی تقسیم میشه به گونه ای که نمیتوان برای آن قسم دیگری تصور کرد. گفتید این میشه حصر عقلی. بله، اما اولا اقسام اون شیء باید وجود داشته باشند. صرف اینکه یا اینه یا غیر اینه پذیرفته نیست. مثلا نمیتونیم بگیم خورشید یا یه ستاره مادی حقیقی هست یا یه ستاره مادی غیر حقیقی هست. خیر، اصلا باید ببینیم مادی غیر حقیقی وجود داره یا نه. دوم اینکه شما گفتید لزومی نداره که خارجیت داشته باشه. خیر، نادرسته. در بحث وجود حتما باید خارجیت داشته باشه. شما مثال میزنید، میگید ممتنع وجوب عدم داره، خارجیت نداره، در خارج تحقق نداره. خب بله، اون عدمه. اگه جایی عقل به وجود چیزی حکم بده حتما باید اون چیز خارجیت داشته باشه، تحقق داشته باشه، حتما باید آثار وجود داشته باشه، آثاری که قابل مشاهده باشه، وگرنه اصلا در معنای وجود نمی گنجه. لطفاً بگید که شما به چی میگید وجود؟ یک موجود چه خصوصیتی باید داشته باشه تا موجود محسوب بشه، تا وجود داشته باشه؟ آقای باقرپور عزیز، لطفاً به این عبارت دقت کنید. ماده قائم به خود هست یا ماده قائم به خود نیست؟ این میشه حصر عقلی. اما شما اینو نمیگید. شما میگید ماده قائم به خود هست یا فراماده قائم به خود هست. این دیگه حصر عقلی نیست. خیر. شما دارید بین دو تا موجود تعیین میکنید. میگید یا موجود الف قائم به خوده یا موجود ب قائم به خوده. این حصر عقلی نیست. خیر. مگر اینکه ابتدا ثابت کنید موجود الف و ب اولا وجود دارند، حقیقت دارند، و دوم اینکه ثابت کنید غیر از این دو گونه موجود، موجود دیگه‌ای وجود نداره. درست همونطور که در مفاهیم ریاضی، در اعداد طبیعی ما میتونیم ثابت کنیم که مفهوم زوج و فرد وجود دارند و غیر از این دو حالت وجود ندارند، اون وقت اگر عددی فرد نبود میتونیم بگیم پس زوجه. اما این ادعای شما اثبات نمی کنه که پس یه چیز پنهانی که نه ماده است که اثری داشته باشه و نه عدمه که اثری نداشته باشه، یه چیز گنگ و نامفهوم و نامعقولی وجود داره که اسمش رو بگذاریم فراماده. خیر، چون این چیزی رو اثبات نمی کنه. برای اینکه بحث پیش بره، من همچنان مشتاق شنیدن آن شش دلیل بر رد قائم به خود بودن ماده هستم.
با سپاس و تشکر از جناب زئوس، پس هندسه و تقریر محل نزاع این بود که شیء موجود به حصر عقلی یا قائم به خوده یا قائم به غیره. هست دالی میفرمایین اون چیزی که قائم به خوده مادهه. من میخوام برای شما اثبات بکنم اون چیزی که قائم به خوده ماده نمیتونه باشه. یعنی مادهی که دارای جهات ثلاثه طول و عرض و ارتفاع و حرکت و تبدیل قوه به فعلیت و هیئت و شکل و ترکیب و تجزیه، اون شیئی که این ویژگی ها رو داشته باشه قائم به خود نمیتونه باشه. اینو که اثبات کردم، حالا اسمشو هرچی میخوام بذاریم، بذاریم یه مدل دیگه از ماده، بذاریم فرا ماده، اسمشو خدا میخوام بذاریم، اسمشو دهر میخوام بذاریم، بحث سر نامگذاری نیست. اما در خصوص رعایت زمانم، ذهنیت من این بود، چون فرمودیم با یکی از رفقا تا 10 دقیقه به توافق رسیدیم، گفتم خب تا 10 دقیقه جا داره. چون توجه دارین که اشکال کردن معمولا که شما در جهت اشکال به مبحث هستید زمان کمتری میبره، ولی پاسخ زمان بیشتر. علی حال در این راند اون 2 دقیقه اندی که من بیشتر صحبت کردم و کمتر صحبت میکنم، و هدف واقعیتش اینه که ایجاد دوستی بشه، و اینو از صمیم قلب خدمتتون عرض میکنم. مفتخرم به دوستی حضرت عالی و رفقای دیگه. حتی شوخیش اینه به خاطر این تخلفی که کردیم، یک سوری هم حاضریم خدمت شما هر جا بفرمایید تقدیم کنیم. باور بفرمایید که بحث نشان دادن جایگاه علمی نیست. خب من قلباً رسیدم به وجود خدا. شاید باورتون نشه قبل از این مباحثه‌ای که در خدمتتون هستم، یه 5 دقیقه 10 دقیقه با خدا صحبت میکنم. این خدایا نفسانیتی نباشه، خدایا من قصد آشتیه جمعی رو با تو دارم، نزدیکی جمعی رو با تو دارم، و توسل به ولی است که کمک بکنه. در حال باعث افتخاره که این مباحث رو در خدمت هستالی و رفقا باشیم. بازم عذرخواهم.
سپاس آقای باقرپور عزیز. تقریر محل نزاع که فرمودید درسته. فقط حرف من اینه که اگر اثبات کردید که ماده نمیتونه قائم به خود باشه، دیگه نمیشه بگیم پس چیز دیگری قائم به خوده، اسمش رو حالا هرچی بگذاریم. خیر، بلکه نتیجه این میشه که پس هیچ حقیقتی قائم به خود نیست، چون حقیقتی که ما میشناسیم و پذیرفته ایم ماده است، مگر اینکه شما حقیقت دیگری رو هم اثبات کنید. در مورد رعایت زمان مناظره، ببخشید اگر سختگیری کردم، شاید به خاطر برخورد منفی از سوی دوستان بوده که در مناظره قبلی داشته ایم. نمیخواستم اینجوری دیگه تکرار بشه. طولانی بودن و بی نظم بودن زمان مناظره موجب شکست مناظره میشه، نه شکست یک طرف مناظره. خیر، اصلا بحث این حرفا نیست. منظورم شکست خود مناظره‌ای هست که من و شما برپا کردیم تا موضوعی رو روشن کنیم. گفتید اشکال کردن زمان کمتری میبره و پاسخ دادن زمان بیشتر، و من در مقام اشکال کردن هستم. خب اگه موضوع مناظره اثبات خدا بود، شاید این گونه بود که شما گفتید، اما الان با این موضوع مناظره من هم پا به پای شما باید استدلال کنم. من فقط در مقام اشکال کردن نیستم. شما ماده رو قائم به خود نمیدونید، خب باید دلیل بیارید، و من اون رو قائم به خود میدونم، منم باید دلیل بیارم. فرمودید من قلبن به وجود خدا رسیدم، که آنچه که میگید احساساته و وجود خدا نیست. به هر حال از دوستی گفتید. خوشبختانه من مناظره هایی که داشتم همه در کمال احترام و دوستی بوده. از آقای ایزدی عزیز تا آقای عقیل هاشمی تا آقای مصطفی طباطبایی و مناظره های پیش از اون، نقد های تندی هم داشته ایم، اما کاملا با رعایت دوستی و احترام متقابل بوده، و قطعا همینطور حضرت عالی. اگه موافق باشید تا همین قسمت رو به عنوان قسمت اول مناظره منتشر کنیم و در قسمت دوم به استدلال ها بپردازیم که آیا ماده قائم به خود هست یا نیست. با سپاس از شما و دوستان عزیز.